من صدقه بگیره اینا، نه اینا صدقه بگیره من. مثلا خب پول دست من بود، خرجی دست من بود، فکر میکردم این مال منه و من دارم یه لطفی میکنم در حق خانواده، دارم خرجی خونه رو میدم. نمیدونستم این پولی هم که داره دست من میاد به خاطر خانواده است. من صدقه بگیره اینا، نه اینا صدقه بگیره من.
باب الهی یعنی مسائل ماوراء طبیعی در طول مسائل طبیعی اثر میذاره.
خب میگم بعد از این تجربه همه چی برای من جابجا شد. زیاد با خانواده اخت نبودم برای مثلا مسافرت، برای بیرون رفتن، برای خرید کردن، و این تبدیل شده بود به یه حکومت خیلی خشک، غیر منطقی و شاید یه مقدارم زورگویانه بود.
شما فکر میکردید که اون چیزی که من درآمد دارم به خانواده کمک میکنم، اما اونجا متوجه شدید که اون چیزی که به شما میدادن به چه خاطر بوده؟
به خاطر خانواده‌ام بود.
در واقع شما روزی شما،
من داشتم روزی از اونا روزی میخوردن، اونا روزی منو نمیخوردن.
صاحب تبریزی میگه رزق ما آید به پای میهمان، از خان غیب میزبان ماست، هر کس میشود مهمان ما.
زنگ یه قاعده کلی است، یعنی امکان نداره یه کسی از یاد خدا غفلت کنه دنیا بهش خوش بگذره، نمیذاره خدا. حالا یا در مال و مسائل دنیایی دچار حادثه میکنه انسان رو، یا روحیه شخص رو به هم میریزه، قلبش رو فشار میده خدا و درونش رو داغ میکنه. شما بین نماز اول وقت، بین یاد خدا، بین عبادت و یک کار دنیایی میمونی. وقتی کار دنیایی رو ترجیح میدی، میفرماید خداوند به دنیا دستور میده اذیتت بکنه، خداوند به دنیا دستور میده کاراتو پیچ ببره. میخوای برسی اول جاده نماز بخونی، نمیخونی، میگی برم حالا ساعت بعد از ظهر برسم، بعد میبینی تو راه ماشینت پنچر میشه، خراب میشه، جاده بسته است. همون معطلیو که می‌خواستی داشته باشی وایسی یه جا نمازتو بخونی، تو جاده چند برابرشو خدا بهت خسارت میزن. بین دنیا و آخرت وقتی انسان دنیا رو انتخاب میکنه، هر وقت انتخاب بکنه، حتما تو دنیاش متضرر میشه، حتما در دنیاش متضرر میشه. بنابراین وقتی کسی یاد خدا رو ترجیح میده به دنیا، برکت دنیاییش هم بیشتر میشه. هر چقدر انسان به خدا نزدیکتر میشه، مشکلاتش زودتر هم حل میشه. در حدیث داریم کسی که بعد از نماز صبح تعقیبات میخونه، بیشتر از تجار و بازرگانان برکت اقتصادی پیدا میکنه. حالا بعضی اصلا همیان به ما میگن آقا ما وضع اقتصادیمون خرابه، مغازمون اینجوریه، شکست رو برو شدیم و شکست شدیم، همش هشتمون گره نهونه، دائما خسارت بهمون وارد میشه. اصلا وارد شده روزیتون رو بعد از نماز صبح پخش میکنن، همونجا بشینید پیش خدا، جایی نرید. و در روایت هم داریم اگر کسی وضع مالیش خرابه، بعد از نماز صبح 110 مرتبه بگید اللهم اقننی به حلالک عن حرامک و به فضلک عن من سواک. همین 110 مرتبه. اگر کسی بگه، مشکلات مالیش، مشکلات اقتصادیش حل میشه، برطرف میشه، خدا بهش برکت میده. نمیخواد پاشو بزنی جلوتر، بزنی بیرون، بری دنبال کار که کارت زودتر بگیره، پول بیشتری دارم. بشین پیش خدا، بشین پیش خدا که ولله خزائن السماوات ول از خزائن آسمان و زمین دست اوست، خزائن آسمان و زمین دست اوست. چند روز پیش جوانی شما رو میرسون، گفتش من شب تصادف کردم، ماشین نو خریده بودم، کلی هم بدهکار روش بودم، یه موتوری اومد با هم تصادف کردیم. البته خودش تویش نشد ولی موتورش آسیب دید. میگفت یک هفته تمام منو علاف کرد، حالا منم نمیتونستم کار بکنم، وضع مالیم هم خراب شده بود، قصه هم عقب افتاده بود. رفتم به خانم فاطمه معصومه گله کردم، گفتم خانم واقعا همسایه تو هستیم، افتادیم گیر یه آدم اینجوری، تو سختی هستیم. خب همین رو که گفتم دیدم تلفنم زنگ خورد و دوستم گفتش که میای یه سرویس بری مشهد، چند نفر رو 5 روز بر مشهد، 5-6 روز. گفتم آره. 4 نفر رو بردم مشهد، 5 روز گردوندمشون، تمام این خسارت یه هفته هم جبران شد. اینجوری آدم باید بدونه که بابهای الهی تو تمام کارهای دنیایی، نه فقط مالا، یک کسی علم میخواد، سواد میخواد، یک کسی حافظه خوب میخواد، یک کسی همسر خوب میخواد، یک کسی خونه میخواد، هر چی که میخواد. باب الهی یعنی مسائل ماورای طبیعی در طول مسائل طبیعی اثر میذاره. یک کسی فقط میدوه تو کارهای دنیایی که با کارهای دنیایی مشکلش رو حل کنه، یک کسی ارزه داره، بلده چی کار بکنه، میره دم کت خدا رو میبینه، همه کاری هم میتونه انجام بده، خداوند تبارک و تعالی رو میبینه، خیلی از مشکلاتش هم حل میشه.
شما کار نیستی، کار دست خداست. یه من شما فرموده شما کار بکن، صبح برو دنبال کار، چشم، امید به این کار نداشته باش. یه کار کن که واقعا امید نداشته باشی، امید به این محل کار نداشته باش که محل درجه یکی، امید به نوع کاسبی نداشته باش که خیلی پولزاست. نه، هیچ این حرفا نیست. که سالی یک خریدار برای مغازش نمیاد در حالی که بغل دستیش کاسب حسابیه، سالی یک مشتری براش نمیاد. مثل اینکه اینجا دیواره، این مردم میان از بغلی میخرن، از اون طرفی هم میخرن، به این نگاه نمیکنن. یه همچی مشکلی که عرض کردم داره، خیال میکنه خودش همه کار است. اگر انسان توانست نسبت به حق تعالی این مقدار ایمان داشته باشه که لا مؤثر فی الوجود الا الله، همه کارها دست خودشه، پس پرده کارها اوست. در ظاهرم من و شما و دیگران وسائل و اسباب هستیم، نتیجه و آثار این اسباب هم تحت اراده حق تعالی هست. این کارش میچرخه، بگو بستن نمیرسه.
بنابراین اعراض از یاد خدا چه در ما چه در هر کسی دیگه، و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنگا، برای او یک معیشت زنگ هست، یعنی زندگی تلخ، تنگ. گاهی وقتا این تنگی در کجا صورت میگیره؟ این تنگی ها شما میگی آقا ما الان اینقدر سرمایه دار داریم، پولدار داریم، اصلا اهل نماز هم نیستن، زندگیشون هم برکت داره. اینها دیگه آدمایی هستن که خیلی خطرناکن. خداوند تبارک و تعالی برای اینها از باب عذاب در قرآن داره میگه ما بعضیا رو با مال دنیا و فرزند زیاد عذابشون میکنیم، از این جهت که مال میدیم تا دلشورشون زیاد بشه، مال میدیم تا حرص و جوششون زیاد بشه، بچه میدیم که بچه‌ها دونه دونه هر کدوم برای پدر مادر یه مصیبتی درست بکنن، اذیتشون میکنیم با مال و فرزند. توجه کردی؟ زنگ یه قاعده کلی است، یعنی امکان نداره یه کسی از یاد خدا غفلت کنه، دنیا بهش خوش بگذره، نمیذاره خدا. حالا یا در مال و مسائل دنیایی دچار حادثه میکنه انسان رو، یا روحیه شخص رو به هم میریزه، قلبش رو فشار میده خداوند، درونش رو داغ میکنه. یه جوون یادم هستش، جوون خوبی هم بود، اومد به من میگفتش که آقا ما کنکور داریم، این برنامه‌ای که شما نوشتید مثلا ما روزی انقدر ذکر بگیم، دعای روز بخونیم، زیارت روز بخونیم، نوار و کتاب. گفتم مگه چقدر وقت میگیره ازت؟ یه ساعت و نیم، دو ساعت دیگه. گفت خب من اینا تعطیل کنم به کنکور بپردازم. گفتم نه، اینجوری خیر نمیبینی، اگه از الان میخوای رابطتو ضعیف کنی با خدا، دانشجوی خوبی نمیشی، متخصص خوبی هم در نمیای. این کارو بکن، ذکرم داره، شما قبل از مطالعه ما ذکر داریم، موقع امتحان ذکر داریم، قبل از مطالعه 67 مرتبه یا سلطان، هر کس قبل از مطالعه 67 مرتبه یا سلطان بگه، خداوند بهش سلطه میده، چون به اسم سلطان خدا توسل کرده، خدا بهش تسلط به مطالب درسی و علمی میده. و موقع امتحان هم 18 مرتبه یا حی بگه که حیات پیدا کنه، مطلب در ذهنش چی بشه؟ زنده بشه و حیات پیدا بکنه. خیلی آثار زیاده، من به هر کس دادم اثر گذاشته و موفقم بوده. اگه رعایت بکنه انسان با حضور قلب 67 مرتبه یا سلطان بگه و موقع امتحان هم 18 مرتبه یا حی، بسیار مؤثره. به این عزیز گفتم که نه، شما برنامه تو اجرا کن تا خداوند تو درسات هم موفقیت بده. آدم باید بیادبی نکنه تو محضر خدا، ملائکه، انبیا. چرا؟ چون تو خیانت کردی. نه که خدا فکر کنید حسود بدش میادا، نه، کودک عزیز روان شما حقی داره به گردن شما، بخش الهی شما حقی داره. شهوت علم، حتی اگه علم طلبگی باشه، حتی اگه علم طلبگی باشه، خطرناک. ما داشتیم کسایی که جبهه نرفتن چون میگفتن ما طلبه ایم، و امام دیدید چقدر اینها رو که شما شهوت علم نذاشت بهتون که جبهه برید. اینم بده. تعلق به خدا خوبه، تعلق به خداوند تبارک و تعالی. این که ما یه موقعی نباشه که به خاطر دنیا ذکر رو، یاد خدا رو، ارتباط گرم و صمیمیمون با خدا رو و انجام وظایفی که خدا از ما میخواد رو کنار بذاریم به هوایی که میخوایم رشد بکنیم. شما یا تو علم، یا تو طلبگی، یا توی مهندسی و دکتری، یا تو معاصر مالی و دنیایی، همین که به خیالت راحت باشه، توکلت به خدا زیاد باشه، اعتماد داشته باشی به خدا که بابا خدا به من برکت میده، حس و جوش هم نداره، همین فرموله که خدمت شما عرض کردم، یه نفر رعایت بکنه یه 40 روز ببینی خدا برکت مالی میده یا نمیده. خب این خداوند تضمین کرده اینها، دروغ هم که نمیگن نعوذ بالله. بشین خدا بخوا، خدا بخوا، اللهم انی اسالک من فضلک، خدای از فضل خودت نصیب من. میده خداوند، میده بی قاعده هم میده. ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب، هر کی بخواد بدون حساب هم بهش میده. پس شما اگه میخواید دنیای خوبی هم داشته باشید، اعصابتون تو دنیا خرد نشه، یه زندگی شاد داشته باشید، اونم با معنویت به دست میاد، با خدا به دست میاد. وقتی انسان فاصله میگیره از خدا، از معنویت، از نماز، از مسجد، از محراب، از حسینیه، از عزاداری امام حسین، از حرم فاصله میگیره، خیلی گره تو کارهای زندگیش میفته. خیلی این تضمین کرده خدا. یه موقعی نشه خدا نکرده ما بی احتیاطی بکنیم، بی احتیاطی بکنیم، حالا این دنیاش خراب میشه. نگاه کنید، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً زَنْكَا، اثر بعدیش چیه؟ و نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةَ اعما، روز قیامت هم کور محشورش میکنیم، کسی که اعراض از یاد خداوند داره. بعد چی میشه؟ میگه که قال رب لمَ حَشَرْتَنِي اعما، خدای منو چرا کور محشور کردی؟ این یک خیلی عذابه ها، انسان تو قیامت محشور شه، کورم محشور شه تو اون جمعیت. وقت کن تو بصیرا، من تو دنیا که بودم چشم داشتم، چه جور شد که من کور محشور شدم؟ میگه بله، آیات ما به تو رسید، قال کذالک، درسته همینطوره که تو میگی، اتت که آیاتونا، آیات ما به تو رسید، نشانه های ما، یاد ما به تو رسید، فنسیتها، احکام شرعی ما، رساله ما، خمس ما، حجاب ما، زکات ما، نماز جماعت ما، روزه ما، حلال و حرام ما، بهت رسید، همه رو سهلنگاری کردی، نسیتها، اصلا انگار نشنیده اینا رو، همه رو نشنیده گرفتی. وقتی چیزای رساله به گوش آدم میخوره، هی گوش میزنه به نفهمی، انگار نشنیده. فنسیتها فکذالک الیوم تنسا، امروز هم ما تو رو فراموش میکنیم. هر وقت گفتی احکام خدا بیخیال، خدا میگه خودت بیخیال. هر وقت ما خدا رو فراموش کنیم، در واقع کیو فراموش کردیم؟ خودمونو. چون شما وقتی به احکام دین میگی بیخیال، در واقع داری به خود حقیقیت میگی بیخیال، خود الهیت داری میگی بیخیال. و هر کس به خود الهیش بگه بیخیال، خدا هم اون طرف به این میگه چی؟ میگه بیخیال. اصلا انگار ما همچین بنده ای نداریم، اصلا همچین بنده ای نداریم. برای همین یکی از عذابهای جهنم که خیلی هم سخته، این که میندازن تو جهنم، درش هم میبندن. قرآن میگه اینا تلاش میکنن سالها تا خودشونو برسونن به لبه جهنم، دوباره میذارن پردشون میکنن میره ته جهنم. حالا برو چند سال دیگه تو آتیش بمونه بخواد بیاد بالا، کسی اصلا به حرفشون گوش نمیکنه، اصلا کسی صداشونو نمیشنوه. برای چی؟ برای اینکه اینا اومدن تو این کوچه ها اسم شهدا رو دیدن، دیدن نوشته شهید فلان، شهید فلان، شهید فلان، اصلا به روشون نیوردن که این مملکت چقدر شهید داده. مسجد و صدای اذان رو شنیدن به روشون نیوردن، زنای با حجاب رو دیدن به روشون نیوردن، نمیدونم این همه کتاب و سخنرانی و استاد و ارزش‌های دینی رو دیدن به روی خودشون نیوردن. این شما به روتون نمیارید، ما هم بعدا به روی خودمون نمیاریم. مثلا شما کسی همچین بنده ای داری؟ هر چی انسان خودش رو به نفهمی و فراموشی بزنه، اونور فراموش میشه. اگه میخواید فراموش نشید، فراموش نکنید.